بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله ثانیه از ابواب عقد نکاح بود. گفتیم که پسر بالغ هیچ کس بر او ولایتی ندارد، دختر بالغ هم اگر سیبه باشد ولایتی بر او نیست. اینا جز مسلمات احادیثی که هم در احادیث اشاراتی کم و بیش هست میرسیم. اینا مسلمات. آنچه محل بحث و گفتگوی زیاد واقع شده ولایت بر بکر رشیده، که آیا ولایتی بر باکره از سوی جد و پدر هست یا نیست. گفتیم در این مسئله در واقع شش قول است. قولی قائل به استقلال او شده و گفته هیچ کس حق دخالت در امر دختر رشیده نداره، تصمیم رو مستقلن خودش میگیرد. قولی هم استقلال پدر جد رو میگه که دختر هیچ حقی نداره، هرچه هست باید پدر جد تصمیم بگیرن. قول سوم هم تشریح که اونها با همه کرد و شریکن، باید همین راضی باشه همون راضی باشه، هم دختر هم ولی. قول چهارم و پنجم و ششم هم تفصیل بین عقد دائم و عقد منقطع. گاهی در دائم گفتن احتیاج به اذن ولی هست، گاهی در منقطع. و تفصیل بین اب و جد که اب ولایت تشریکی دارد، جد ندارد. دیروز اقوال من نقل کردم، در ضمن اقوال اشتباه مختصری واقع شده، من اصلاح میکنم. آنچه رو درباره قائل این قول اول ذکر کردیم مال دومه، و آنچه در زیر دوم ذکر کردیم مال اوله. یعنی شیخ در اکثر کتبش و صدوق و ابن ابی عقیل و محدث کاشانی و محدث بحرانی اینا قائل به قول دومه، و اما مشهور متأخرین و شیخ در تبیان و مرتضا و مفید در احکام النساء و ابن جنید و سلار و ابن ادریس و محقق علامه اینا قائل به قول اولن، یعنی استقلال البنت. بنابراین قائلین به قول دوم رو تحت قول اول و قائلین به قول اول رو تحت قول دوم می نویسی. یعنی در نقل ما اشتباهی شد. خب بریم سراغ اقوال عامه. همیشه ما باید در این گونه مسائل اختلافی که احادیث هم مختلف است، احادیث عامه رو بدونیم. چون احادیث ما در جوی صادر شده است که بحث‌های اونها هم در افواه بوده، گاهی به حکم تقیه گاهی غیر تقیه، احادیث ما ناظر به احادیث اونها و مذاهب و اقوال اونهاست. دانستن اقوال عامه احادیث ما رو میتواند روشن‌تر کند، ما بدونیم مرجع ضمیرها و نظرات مبارک ائمه معصومین علیهم السلام به چه چیزهایی بوده. در این مسئله اقوال عامه رو از مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف نقل میکنیم. بله اونا درسته، قول چهارم و پنجم و ششم اون چه نقل کرده بودم و دیروز نگفتم، پس قول چهارم پنجم و اینها رو هم بگم. بله قول سوم که عرض کردم دیروز، و اما قول چهارم که استقلال اولیاء باشه در دائم دون المنقطع، استقلال الاولیاء فی الدائم دون المنقطع، این مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار فی کتاب الاخبار، کتاب الاخبار ایشون تهذیب و استبصاره، عناوینی که برای ابواب تهذیب و استبصار انتخاب کرده نشان می‌دهد که ایشون قائل بوده است استقلال اولیا در دائم در منقطع نیست. پنجم هم که عکس این قول بوده باشد، یعنی استقلال اولیا در منقطع دون دائم، اینم محقق در شرایع میگه وقیل، عبارت شرایع که متن جواهر ببینید، وقیل اولیا استقلال دارند در منقطع دون دائم، اما قائلش کیست بیان نفرموده است. وقیل پس حکاه المحقق ولم یسم قائله، اسم قائلشو نبرده ولی وقیل میگه، معلوم میشه قولی بوده است به این تفسیر یه نفر احتمالا. و اما قول ششم را هم که عرض کردیم نسبت به مرحوم شیخ مفید داده شده است که تشریک مختص به اب دون الجد، تشریک مختص به اب است دون الجد، این هم نسب الى المفید. و اما قول عامه که دانستن آن برای فهم احادیث ما لازمه، ما از شیخ الطائفه در کتاب الخلاف در کتاب النکاح مسئله شش از اونجا نقل میکنیم. مفصل کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف تلخیص ما کرده ایم، حاصلش این است که میگه شافعی قائل شده است به این که اجازه ولی شرط است. این کدام یک از اقوال؟ قول سوم تشریک دیگه، اجازه ولی شرط است و بدون اجازه ولی جایز نی. عبارت اینه: قال الشافعی اذا بلغت الحرة الرشیده، بالغ شد، ملکت کل عقد الا نکاح، بیع و شراء و صلح و وصیت و همه کار میتواند بکند، ملکت کل عقد، مالک تمام عقود می شود الا نکاح، فانها متى ارادت ان تتزوج خودش میخواد. ارادت ان تتزوج، افتقر نکاحها الی الولی. این معنی شرکت دیگه، هم خودش میخواد هم ولی. و هو شرطون، مرجع ضمیر هو چیست؟ اجازه ولی. و هو شرطون لا ینعقد الا بهی مطلقا علا کل حال. در تمام صور این احتیاج دارد، حتی قید باکره هم نداره، سیبرم مشروط میدونه، بلغت الحرت و رشیده. وقتی بالغ شد و رشید دیگه حالا هرچی میخواد باشه باید اجازه بگیره از ولی. و اما ابو حنیفه قائل شده به استقلال کامل، مثل قول اول ماست که بالغه رشیده استقلال کامل دارد. اذا بلغت المرأة الرشیده فقد زالت ولایت الولی عنها، فقد زالت ولایت الولی عنها کما زالت عن مالها، اموالش این آنست و من هم رشتن فتفا و علیهم اموالهم. وقتی بالغه رشیده شد اموالشون بهشون میدن، نکاحش هم مثل اموالشه دیگه، نکاح بالاتر از اموال نیست به عقیده ابو حنیفه. بعد در زید کلامش استثنایی داره، دقت بفرمایید، میگه اگر بالغه رشیده اقدام به ازدواجی کرد که معلوم شد این ازدواج دون الکفر پایین تره، ولی حق فسخ داره. این یه چیز تازه است. نکاح درسته، ولی میتوان فسخش کنه. تا با حال میگفتیم اجازه شرطه، حالا میگیم ولی حق فسخ داره، اونم مشروط به این که انتزع نفسها دون کفرها، سراغ کمتر از کفر برود. تفسیری هم که برای کفر کردن گفتن، کفر آن است که عیب شمرده میشود در انظار عامه، میگن این خانواده عیب به اون خانواده ازدواج کرده. حالا نمیخوام مثال بزنیم به کی توهین بکنیم، مثال بزنیم بگیم یک مثلا پسر بزرگ زاده ای، دختر بزرگ زاده ای رفته است به یه مثلا پسر رفتگر ازدواج کرده. خب همه کارها مقدسه، همه کارها محترمه، به هر حال مردم یه حجابهایی در زندگی بین خودشون و بین قشرهای دیگر قائل هستند. اگر این دونه کف بوده باشد، اینو گفتن ولی حق فسخ داره. اینم عقیده ابو حنیفه. طبقات اجتماعی در شهر نیست، نه، ولی که نگاه می شود موضوع حکم رو درست می کنه. یعنی اگر واقعا برن ازدواج کنن ولی هم راضی بشود که حرفی نداره، همه راضی هم. در زمان پیغمبر هم نمونه های واقع شده از که افراد بسیار با شخصیت دخترشون به افراد بسیار عادی دادن، جایز ای بخوان بدن. ولی اگر گفت راضی نیستم، این به ما نمیخوره، ابو حنیفه میگه حق فسخ داره. و اما اجازه بدید، و اما حالا این فتوا ابو حنیفه میگه ما که نگفتیم که حالا شما اعتراض میکنید. و اما مالک یه تعبیر دیگری داره، میگه مردم دو اسمه، اگر اون دختر عربیتون نصیبه از نژاد عرب باشه. نصیبه با سین یعنی دارای نسب حسابی بالا باشه. این بدون ولی نمیتونه بره ازدواج کنه. اما اگر دنیه باشه، از طبقات پست جامعه باشه، اینها اجازه ولی لازم نداره. عبارت رو میخونم، این دیگه حسابی نجات پرستی شد. انکانت، قال مالک، انکانت عربیتن و نصیبه، صاحب نسب، صاحب خانواده محترم، فنکاهها یفتقر الولی، اجازه ولی میخواد، اینم ظاهر شرکت. و این کانت معتقه، کنیز آزاد شده است، معتقه اتق از باب اتق، این کانت معتن معتقتن دنیه، از یه خانواده پست، لم یفتقر الیه، آزادی برو هر کجا میخوایی ازدواج کن، کسی دلش برای تو نسوخته است. خب اینم یه حرفای نجات پرستانه. و قال داوود، آخرین کسی رو که نقل کرده ایشون فتوای ازش داووده، اما احمد حنبل چیزی نقل نکرده. و قال داوود، از فقهای عامه است، ان کانت بکرن فنکاهها لا ینعقد الا بولی، ایشون بین باکره و سیبه فرق گذاشته، اگر باکره باشد اجازه ولی مطلقا میخواهد که این قول دوم ماست، و اگر سیبه باشد اجازه ولی نمیخواهد. معلوم شد عامه هم با هم خیلی اختلاف دارن. اختلاف اونها در این مسئله هم کمتر از اختلاف ما نیست، منتها اقوال ما شکل خاصی دارد، اقوال اونها شکل دیگری دارد. پدر، حالا که نرسیدیم به عدله، عدله میرسیم، فعلا اقوال رو داریم نقل میکنیم، بعد میریم اصل رو نقل میکنیم، بعد آیات رو نقل میکنیم، بعد روایات، گام به گام منظم پیش میریم، گلقاتی نشه با هم. خب ازا عرفت هازا، عنوان مسئله رو دانستیم، یک، اول باید عنوان مسئله، اقوال رو دانستیم، دو، از عامه و از خاصه، حالا میریم سراغ ادله. در ادله هم سه دلیل داریم. اول سراغ اصل میریم، اصل در مسئله چه اقتضا میکنه، آیا استقلاله یا عدم استقلاله، یا شرکته یا تفصیله، کدام یک رو بگویی. قبلا اشاره کردیم به این مطلب، منتها اینجا جای شرح مطلب است. وان این است، اصل عدم و ولایت احد علی احد. یعنی چه؟ یعنی اصل استقلال قول اوله، اصل با قول اوله. شمایی که میگی استقلال نداره ولی استقلال داره، شرکت داره، شما باید ثابت کنی. قول اول میتوانه تکیه به اصل کنه، الاصل استقلال کل احد فی اعماله و افعاله و عقوده و نکاحه و طلاقه، هر کس مستقل. این اصل امروز میخوام بشکافی که این اصل چیه. این اصل آیا به استصحاب برمیگرده؟ حالت سابقه که ولایت بود، در حال صغر ولایت بود. اگر بخواید اون استصحاب کنید که وابستگی به ولی رو ثابت میکنه، کانت صغیرتن و مولا علیها بود، حالا هم که کبیر شده استصحاب بقا ولایت کنیم. آیا میشود این استصحاب؟ نه، موضوع عوض شده، صغیر کبیر شده، رکن و اساس صغر بود، حالا کبر شده، جای این استصحاب نیست. فعلاهذا استصحاب حال صغر که نمیشه کرد. پس این چه استصحابی است که اقتضا میکنه عدم و ولایت احد علی احد؟ خوب دقت کنید مسئله رو، اینجا جای دقت. دو معنی میتونی استصحاب داشته باشی: اول استصحاب عدم ازلی، دوم استصحاب عدم جعل، عدم تشریع، عدم جعل. منظور از استصحاب عدم ازلی بگیم وقتی این دختر نبود اصلا وجود نداشت. میشه بفرماید اصل آزادی و حریت انسان دلیلش چیه؟ آیه و روایت چه بخونید؟ اون حریت در مقابل عبودیت عبد نیست. استقلال در اعمال دلیلش رو باید بگردیم پیدا کنیم، حالا داریم دنبال دلیلش. به شعار که نمیشه، یه وقتی میخواید در برنامه های راه پیمایه های سیاسی شرکت کنید، میگید هر انسانی حر است و آزاد و مستقل، هر ملتی مستقل و بسیار خوبه. خب اونا یه قوانین شناخت شده عقلایی است، اما یه وقت میخوام یه مسئله شرعیه ثابت کنیم، باید پاش به یکی از ادله اربعه ببندیم، یا سراغ اصول بریم، اصول لفظیه، اصول عملیه، کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل، پاش باید یه جو ببنده. هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، بگیم برمیگرده به استصحاب. استصحاب هم دو رقمه: اول استصحاب عدم ازلی، مراد از عدم ازلی یعنی قبل از آنی که وجودی پیدا کنه این زن، اون وقت کسی ولایت نداشت، منتفی به انتفاع موضوع بود، نبود، ولایتی هم نبود، ینتفی به انتفاع موضوع. حالا که موضوع پیدا شده، سقدش رو بذارید کنار، اون ولایت هست، کبرش را نمیدانیم آیا کسی بر او ولایت داره یا نه، استصحاب میکنیم عدم الولایت حال کبره و میگیم ولایت حال کبر ثابت نیست نسبت به این، از عدم ولایت. یا میبریم استصحاب عدم جعل و تشریع، بگیم قبل از آنی که شریعت مقدسه اسلامی بیاد، جعل ولایتی درباره باکره رشیده نشده بود. شده بود قبل از آنی که اسلام بیاد، بعد از آنی که اسلام آمد، آیا قانونی به عنوان ولایت بر کبیره رشیده با خودش آورد یا نه؟ است عدم جعل و تشریع این قانون در اسلام. فرق این دوتا چی میشه؟ بازم دقت کنیم. اگر موضوع شخص بگیریم، بگیم این دختر قبل از وجودش چینی، حالا هم چنان، موضوع شخص بگیریم، اصل عدم ازلی جاری میشود، اما اگر موضوع طبیعت نوعیه بگیریم، کل باکرت رشیده لم یجعل ولایت الاب والجد قبل طلوع الاسلام علیه، بعد از آن که نزول اسلام و قوانین مقدسه اسلامی شد، نمیدانیم جعل و تشریعی برش شد یا نشد، نمیدونیم. از عدم جعله، از عدم تشریعه. خب پس استصحاب ما برگشت، اصل ما برگشت به استصحاب، و استصحاب ما هم برگشت به استصحاب عدم ازلی یا استصحاب عدم و جعل و تشریع. اگر استصحاب عدم ازلی باشه رو شخصه، اگر استصحاب عدم تشریعی باشد روی طبیعت نوعیه است، یعنی قضیه حقیقیه. عنوان البالغة الرشیدة الباکرة قبل از ظهور اسلام ولایتی جعل نشده بود نسبت به این، بعد از ظهور اسلام هم نمیدونیم ولایتی آمد یا نه، از عدمه. و این هر دو مبنا قابل گفتگوست، هم اصل عدم ازلی که یه وقت من صحبت کردم براتون، ما اصل عدم ازلی رو قائل نیستیم و استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدانیم. اصل عدم جعل هم در جای خودش قابل بحثه، معارض است به اصل عدم استقلال. اصل عدم جعل ولایت، اصل عدم استقلال، هر دو باید مجعول باشه. ما نمیدانیم استقلال مجعول شده است یا ولایت، هر دو قابل استصحاب عدم، اینا معارض است. پس اصل عدم جعل معارضه، استصحاب عدم ازلی هم که حجت نیست و سابقا مفصل گفته ایم عرفیت ندارد. فعلا هازا ما نمیتوانیم فعلا این رو به استصحاب درست کنیم، ولی یه راه دیگر، خوب باز دقت کنید، یه راه دیگر برای اصل عدم ولایت کل عهد علا کل عهد داریم. این راه خیلی خوبه، خیلی خوبه، مشکلات استصحاب نداره. تازه استصحاب استصحاب در شبهات حکمی است که ما قبول نداریم، مشکلات استصحاب نداره. وان رجوع به عمومات، عمومات عفو بالعقود، عفو بالعقود میگه هر عقدی شما بستی باید وفا کنی، اما بابات برای تو بسته واجب الوفا نیبری. تو عفو بالعقود گفتن یعنی عفو به عقودکم. دختر باکره رشیده آمد عقد ازدواج بست، عفو به عقودکم، وفا کن. پدرش آمد برای این بست، دختر میگه نه، عقودکم نی، من نبستم، عقد شماست، شما برو وفا کن. اول چی؟ صحبت این است، صحبت این است که این دختر رفته عقدی بسته، عاقل و بالغ هم بوده، میتونه، نه حال میخوام بگم میتونه دیگه، عقدو که بسته عرفن، شرعن کار نداریم، عرفن بسته یا نبسته عقدو، رفته زوج انکهتو گفته این موضوع عرفی رو شارع مقدس میندازه تحت عفو، یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود، یعنی عفو به عقودکم. معنیش این است هر کسی عقد خودش را موظف است عمل کنه، نه عقد دیگری را که برای او درست کرده. اینو جواب دادن. اگر بگید عفو به عقود کم و صحیح هم، هیچ کجا به عفو به لقود نمیتونید عمل کنید، چون همه جا شک داریم که صحیح یا نه. پس این که آمدن آقایون به عفو به لقود در باب فضولی، در باب به آتاد، در باب چیچی، در باب چیچی آمدن استدلال کردن، عربیت، مازویت، شرط نیست، عفو به لقود. ای به عقود کم و صحیح هم، شکه، همه جا شکه، هیچ کجا به عفو به لقود. اوفو به عقود کما صحیحت العرفیه، اگر در بین عقلا و عرف صحیح بود شارع مقدس امضا کرده، الا مخرجه به دلیل. نه در عرف میگن دختر آزاده، عرف عقلا آزاد میدونن، هیچ کس بر هیچ کس ولی نمیدانن، اجازه بدید. بنابراین عمومات عفو در اینجا تنها نیست، جای دیگه هم همینه. هر کسی عقد بیعی، صلحی، اجاره‌ای، مزارعه‌ای بست، چون عقد خودش از عفو بالعقود میگیره. اما اگر شخص ولی آمد بست، عقد من نیست، من مأمور به وفا بهش نیستم، باید ثابت کنید که او حق ولایت داره. مادام که ولایت لم یثبت، عفو بالعقود شامل نمی شود. ما چرا بریم تو دست انداز اصل عدم ازلی و اصل عدم جعل و معارضه و اون مشکلات؟ ما میگیم مقتضای عفو بالعقود آن است که هر کسی مسئول اعمال خیشتن است و مجبور نیست صلاح دید دیگری را عمل کند. پس حریت انسان با عمومات عفو بالعقود درست میشه، آزادی انسان به اون درست میشه. شک داریم آیا زن میتونه در اموالش دخل تصرف کنه؟ بله، عفو بالعقود میگه هر تصرفی بکنه صحیحه، اذن شوهرم شرط نیست. در نظر بنده نظر کردم، عفو بالعقود ای شامل نظرم بشه، بگه به نظر عمل کن، پدر اجازه داد یا نداد؟ مگر دلیل قائم بشه؟ اذن پدر در نظر لازمه، اذن شوهر در نظر لازمه. اگر دلیل قائم نشد، نظر، عهد، قسم، به شرا، طلا، همه چی الا ما خرجه به دلیل. طلا خرجه به دلیل، بله. میگن این اصل عملی نیست، ما نگفتیم اصل عملی، ما اصل گفتیم. اصل میتواند لفظی باشه، اصل میتواند عملی باشه. تأسیس اصلی کردیم در تمام معاملات که انسان آزاد در معاملاتشه و هیچ کس ولایت ندارد الا ما خرجه به دلیل. تا به اینجا اصل درست شد مطابق قول اول، یعنی استقلال المرأه فی نکاحها مطلقا. حالا روایات ببینیم چی میگه اون بعد، فعلا است. و اما میریم دلیل دوم، آیات. آیات هم ما دو دسته آیه داریم. اول آیاتی که درباره زن شوهر مرده وارد شده، المرأة المتوفى عنها زوجها. دو تا آیه در قرآن داریم راجع به این مسئله. آیه اول، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، این آیه 234 بقره است، 234 بقره. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا، کسانی که از دنیا می روند و زنانی از خودشون می گذارن، زنانشون 4 ماه و 10 روز باید عده نگه دارن. فاذا بلغن اجلهن، 4 ماه و 10 روز تمام شد، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، اونا هر کاری خواستن بکنن مربوط به شما نیست. یعنی ازدواج منظور دیگه، فعل نفی انفسه، نه یعنی ازدواج. آیه میگه این زنان شوهر مرده بعد از آنی که عده تمام شد حق دارن هر کسی را برای خودشون انتخاب کنن. میخواد باکره باشه، میخواد سیبه باشه. چرا سیه؟ اطلاق درایه کجاش هست؟ عقد کرد، یه تصادف کردن فوت کردن، زیاده. عقد کرد، شوهر تصادف کرد فوت کرد، عروسی نکرده. عده وفات دخول شرطش نیست، باکره، سیبه، مدخوله، غیر مدخوله فرق نمی کنه. بعد عده وفات این مسلمه، هیچ انصراف نداره، اطلاق داره دیگه. زیادن کسانی که هنوز عروسی نکردن شوهرشون میمیره. عده داره، عده وفات فرق نمی کنه. عده وفات خلاف اجماع دارید میگی. اون ماله عده طلاقه، چطور این مسئله توجه نداره تا به حال؟ عده وفات لا فرق فیه بین دخول و غیر دخول، بین این که عروسی کرده باش یا نه، حریم زوجیته. میگه بابا تو الان شوهرت مرده، فردا بساط عروسی را میندازی، یه 4-10 روزی تو خونت بنشین، احترام این شوهر مرده رو بذار، بعد برای هر کاری میخوایی بکنی بکن. اما امروز لباس عزا، فردا لباس عروسی، این فرق نمی کنه بین مدخول و غیر مدخول، مسلم اجماعی، شک نیست در این. خب بنابراین اطلاق این آیه فرد نادر هم نیست که بعضی آیون خیال میکنن. فرد نادر است که زنی که شوهرش مرده این مدخوله نباشه، سیبه است همیشه. نه، زیاد اتفاق میفته که در حوادثی، مخصوصا در این مسائل شهدا، خیلی ها بودن ازدواج کرده بودند و قبل از آنی که عروسی رفتند و شهید شدند و به اون خیلی سعادت رسیدند و زنانشون هم عده نگه داشتن. حالا این میگه آزادن. اطلاق آیه شامل مدخول و غیر مدخول میشه و ظاهر آیه هم استقلاله. اگر ما استقلال رو توانستیم در این مصداق ثابت کنیم، در باره مصادیق دیگر هم عدم الفصل قائل می شویم. و اما آیه دیگر رو که همین از آیات سوره بقره است، بله ببینم شماره آیهش من یادداشت کردم یا شماره آیهش رو یادداشت نکردم. و مثل الاستدلال به قوله تعالی والذین، بله آیه 240 بقره، اونم همینه، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن، تا اونجایی که میگه فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف. البته اون آیه میگه اینا از خانه خارج نشن، اگرم از خانه خارج نشدن تا یک سال نفقه اینها رو بهشون بپردازید، بعدم که خارج شدن اینا آزادان هر کاری میخوان بکنن. استقلال اونها رو میگه. این یه دسته از آیاته. دسته دوم رو هم اشاره کنم، یه مطالعه روش بکنید. پس ماده چیه؟ ما هم دختر زنده رو میگیم، دختر مرده رو که ما بحث نکردیم. شوهرش مرده، میخواد بره شوهر کنه، هنوز هم عروسی نکرده بود با شوهر قبلی، درست؟ میخواد بره دوباره ازدواج کنه. قرآن میگه آزاده. خب اگر اینجا آزاد مطلقه، بقیه دختران باکره هم آزاد بگیم اصلا چه فرق میکنه؟ و اما اجازه بدید، خصوصیتی نداره، قبلا عقدی خونده شده، عقدی خونده نشده، ما میدانیم. من این جمله را فراموش کردم عرض کنم. بنابراین مبنا ما داریم میگیم که باکره آن است که مدخوله نباشه. اگر دختری عقد کرد و قبل از عروسی از شوهر جدا شد، بازم باکره است. روی این مبنا بعضی ها میگن باکره غیر مزوجه است، وقتی ازدواج کرد دیگه باکره نیست، ولو عروسی هم نکرده باشه. ما میگیم نه، اذا لم یدخل بها فهی باکرت، و این تزوجت. اگر این مبنا رو بگیم این استدلال درسته، اگر این مبنا نگیم این استدلال درست نمیشه. چرا؟ لانها سیبتون، چون مزوجتون، کل مزوجتن. ما اینه نمیگیم، اگر میگفتیم نه. و اما دسته دوم از آیات، آیاتیست که درباره طلاق آمده، که وقتی زنان رو طلاق دادن بعد از عده، حق دارن با هر کسی ازدواج کنن. خب بعد از عده داره، اون چی میشه؟ اون که حتما با دخول باشه. مرحوم صاحب جواهر میگه یکی از انهای دخول، دخول دوبرن هست. عده داره، اما در این حال صفت البکر از بین نرفته است. متصفون به صفت البکر، فردا شرحش میدم انشاءالله. نگاهی هم به جواهر بکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.